برنامه سفرها و نظرها در خدمت شما هستیم. در این برنامه سعی می‌کنیم به بررسی سفرنامه‌ها بپردازیم و در این مقوله مسئله‌ای که مد نظر ما هست سفرنامه ابن بطوطه است. جناب سلیمی، من موضوع رو خدمت عزیزان شنونده عنوان کردم و همچنین حضور شما رو در استودیو به سبک و سیاق گذشته یک صحبت کوتاهی با عزیزان شنونده داشته باشین تا در ادامه برنامه به موضوع بپردازیم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم جناب سلیمی.
صحبت از ابن بطوطه است، سفرنامه نویس مسلمان، سفرنامه نویس اهل مراکش، مغرب سابق، که دقیقاً حدود 30 سال از عمر خودش را در کشورهای مسلمان، ممالک اسلامی گذراند و حاصل این سفر طولانی دقیقاً سفرنامه‌ای هستش که زوایای بسیار جالبی از زندگی اجتماعی مردم اون دوره را، یعنی در حدود قرن 8 هجری قمری را برای ما بازگو می‌کنه.
خیلی متشکرم جناب سلیمی، اشاره به جواب درستی داشتین. جالب اینجاست که شخصیتی مثل ابن بطوطه در رابطه با انگیزه سفرش عنوان میکنه که من در وهله اول قصد سفر حج داشتم و این سفر حج من به 30 سال ختم شد و یک دوره 30 ساله رو در بر گرفت. زمانی که ما 30 سال صحبت میکنیم یاد سعدی بزرگوار میفتیم، سعدی که 30 سال تجربه سفر داشت و محصل سفرش کتاب‌های مثل گلستان و بوستان شد. ابن بطوطه هم اثر ارزشمندی مثل سفرنامه خودش رو به یادگار میذاره که امروز زمانی که ما میخواییم به بحث تجلی فرهنگی، جلوه‌های فرهنگی ایران بپردازیم، یکی از منابعی هستش که دقیقاً توصیف جامعی از فضای فرهنگی ایران در فاصله قرن 8 و 9 هجری داره که شما اشاره درست و به جایی نسبت به این مقوله داشتیم. خب بفرمایید جناب سلیمی، در رابطه با ابن بطوطه نکاتی هست بفرمایید استفاده میکنید.
همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، ابن بطوطه دقیقاً نه یک مأمور سیاسی و نه یک بازرگان بود، فردی بود که در ابتدا فقط قصدش به جای آوردن مناسک حج بود و زیارت قبر مطهر حضرت پیامبر. منتها این سفر به درازا کشید و علاوه بر سفر حج که چندین بار هم بعد از اون بار اول ایشون به زیارت خانه خدا و مرقد مطهر حضرت پیامبر نائل شدن، سفرهای بیشماری به شهرهای مختلف و از جمله شهرهای ایران داشتن و جالب است بدونید که بعضی از شهرهای ایران را دو بار دیدن، چون که در طی سفری که به حج داشتن به عراق اومدن با همون قافله‌ای که برای حج به مکه رفته بود، با اون کاروان به عراق اومد و در سر راه خودش ایران را دید و برای بار دوم هم بعد از مدتی که باز به حج مشرف شد باز به ایران اومد و توصیف دقیقی از خیلی از شهرهای ایران و زندگی اجتماعی مردم ایران را در اون دوره تاریخی داشته.
چون به سلیمی، با توجه به گفتاری که فرمودیم، ما این گونه استنباط میکنیم که این شخصیت یعنی ابن بطوطه از مراکش سفر خودش آغاز میکنه، میاد سمت مکه، از مکه و شبه جزیره عربستان وارد عراق میشه، فضای داخل ایران رو میبینه، به سمت چین و سرزمین خصوصا سرزمین هند حرکت میکنه. البته وارد چین که نمیشه، اما ماورالنهر و مناطق گوناگونی که در اطراف این مجموعه جغرافیایی است بازدید میکنه و گزارش خودش رو نقل میکنه.
بله.
و مجددا از همین مسیر به سمت مراکش برمیگرده و در سن 76 سالگی به درود حیات میکنه.
بله.
بله.
اگه بخوایم دقیقاً صرف نظر کنیم از اون جاها و شهرها و مناطقی که دو بار ایشون به اونجا سفر کرده، میشه خط سیر سفر ابن بطوطه را اینطور ترسیم کرد. از طریق شمال آفریقا به مصر میاد و دقیقاً به بیت المقدس میره، به غزه میره، به شام میاد، به دمشق مسافرت میکنه و دقیقاً بعد از اونجا وارد شهر مکه میشه، شهر مدینه زیارت میکنه و بعد هم مناطقی از عراق و ایران را بازدید میکنه.
جالب اینجا هستش که زمانی که به توصیف شهرهای ایران میپردازه، همیشه یک میزانسین، یک معیاری به نام شهر دمشق داره. یعنی زمانی که میخواد اصفهان رو توصیف کنه، زمانی که میخواد شیراز رو توصیف کنه، مقیاس و میزان شهر دمشق هست و برتری هایی که شهرهای ایران نسبت به مناطق مثل دمشق یا حتی قاهره داشتن. این از گفتار ابن بطوطه در سفرنامش کاملا محرز و مشخص هست و روی هم رفته میتونیم بگیم که سفرنامه ابن بطوطه مبنایی هستش که عمده صداقت ها و نوع گفتار راستین این فرد رو در قالب سفرنامش میتونیم بهش برسیم و قول صریحی نسبت به فرهنگ ایران و جلوه های فرهنگ ایران ارائه داده. باز در خدمتتون هستم جناب سلیمی.
خوش مونم. داشتم دقیقت اون خط سیر سفر ابن بطوطه را عرض می کردم که بعد از اینکه به مکه میره و زیارت میکنه وارد قسمت های از ایران و عراق میشه و بعد از دو بار و سه بار البته زیارت حج باز از طریق شامات از طریق سوریه وارد آسیای صغیر میشه، مناطقی از بلاد روم به قول خودش و دقیقاً بیزانس یا امپراتوری روم شرقی را میبینه و از طریق جنوب روسیه به آسیای میانه میره، شهرهای مناطق شرقی ایران اون زمان خراسان بزرگ را، بلخ را، مشهد را، نیشابور را بازدید میکنه و بعد از طریق خاک امروزی افغانستان وارد هند میشه. از دقیقاً در اونجا مورد اقبال و استقبال سلطان هند قرار میگیره و برای مدت چند سال قاضی میشه در هند و باز به عنوان سفیر از طریق دربار سلطان هند به سفر چین میره، هرچند در بین راه مورد حمله هندوها قرار میگیره ولی جان سالم به در میبره. منتها از ترس سلطان هند، چون که به هر حال بعد از اینکه از دست اون راهزنان خلاصی پیدا کرد، از ترس سلطان هند دوباره به هند بر نمیگرده، به طرف جنوب هند میره، مالایا، مالدیو را میبینه، اونجا در حقیقت در ارتفاعات سیلان به قدمگاه حضرت آدم میره، اونجا رو زیارت میکنه و بعد هم میره به سمت چین، یعنی همون مقصدی که در ابتدا از طرف سلطان هند مأمور شده بود به اونجا.
پس بنابراین میتونیم بگیم که عدو شب از سبب خیر کاری میکنن که
بله،
نگرش ابن بطوطه نسبت فقط به سرزمین هند نباشه و به مناطق جنوبی تر سرزمین هند و شبه قاره هند هم سفر داشته باشه.
دستور سفر خودش ابن بطوطه بسیار دقیق توصیف میکنه شهرهای مختلفی را که دیده، آداب، رسوم، فرهنگ و نحوه معاشرت، نحوه زندگی اقوام مختلف را، و این در حقیقت از دید یک مورخ این کار انجام نمیده ابن بطوطه. ابن بطوطه مورخ نبوده، هرچند آگاهی های تاریخی بسیار ارزندهی در سفرنامه ایشون دیده میشه، ولی به هر حال ایشون یک فرد فقیه بوده در مدت طولانی که به ممالک مختلف سفر می کرده، از محضر اساتید مختلف چه در بغداد چه در شیراز و جاهای دیگه کسب علم می کنه و به درجه فقاهت می رسه و همین فقاهت هستش که ایشون را به منصب قضاوت در هند با وجود افراد بیشمار و افراد عالمی که در اون مملکت وجود داشتن به این سمت برگزیده می شه.
سفرنامه ابن بطوطه مورد بررسی ما هستش، با ما همراه باشین در برنامه سفرها و نظرها. آبادان قریه بزرگی است که در زمین شوری واقع شده و فاقد عمارت و آبادی می باشد. آبادان معبدها و رباط‌ها و مسجدهای متعدد دارد و فاصله آن تا ساحل دریا 3 مایل است. در ساحل دریا تکه‌ای وجود دارد که آن را به خضر و الیاس علیه السلام نسبت می دهند و روبروی آن تکه خانقاهی واقع است. 4 درویش با فرزندان خود خدمت تکیه و خانقاه را بر عهده دارند و گذران آنان از نزوراتی است که از مردم می‌رسد و هر کس از آنجا بگذرد صدقه به درویشان می‌دهد. در آن خانقاه شنیدم که عابدی بزرگوار در آبادان وجود دارد که با احدی معاشرت نمی‌کند. ماهی یک بار لب دریا می‌آید و به اندازه قوت یک ماه خود صید می‌کند. این بخشی از سفرنامه ابن بطوطه بود که خدمت شما عزیزان قرائت کردم تا با متن ساده و زیبای ابن بطوطه و سفرنامه ابن بطوطه آشنا بشین که یک نوع بی‌پیرایگی و سادگی رو در نوشته‌های ابن بطوطه شاهدش هستیم. جناب سلیمی، من بخشی از سفرنامه ابن بطوطه و حضورش در آبادان رو برای عزیزان شنونده قرائت کردم. ویژگی های سفرنامه ابن بطوطه را اگه برای عزیزان شنونده تشریح بفرمایید سپاسگزار میشم.
ویژگی های سفرنامه ابن بطوطه را، یا به قولی میشه گفت که ویژگی های منحصر به فرد سفرنامه ابن بطوطه را میتوان در دو مورد خلاصه کرد.
بله.
با این توضیح که یکی از این جنبه ها برتری از جنبه وسعت دامنه سفر هستش و شمول این سفر بر مسافرتی که از بندر طنجه در مراکش آغاز میشه، مصر، شام، حجاز، بیت المقدس، عراق، بخشایی از ایران، یمن، آسیای صغیر، قسطنطنیه، دشت قبچاق و مارالنو، افغانستان، سند و هند و جزایر جنوبی هند و همچنین چین و نهایتاً اندلس و نیجری را در بر میگیره. میبینیم که پهنه بسیار وسیعی از جهان را دقیقاً در نوردید. حدود 100 هزار کیلومتر در طول این 30 سال ابن بطوطه مسافرت کرده که میشه گفت که در نوع خودش بی نظیر از این
جهانه. یه همت بالایی میخواد با توجه به تفاوت اقلیم ها، با توجه به تفاوت فرهنگ ها، نوع حاکمیت ها.
بله، 30 سال مسافرت در وضعیت های آب و هوایی متفاوت با وسایل بسیار ابتدایی. گاهی وقتا دریا طوفانی میشه، دار و ندار این شخص برباد میره، گاهی وقتا بر پشت اسب، بر پشت شتر، گاهی وقتا پیاده طی طریق میکنه، ولی از رفتن باز نمیمانه. این همت میخواد واقعا که در وجود ابن بطوطه بوده.
جالب اینجا هستش که جناب سلیمی، این شخصیت زمانی که سفر خودش از طنجه شروع میکنه، میاد ایران، کشورهای اسلامی رو معرفی میکنه، در واقع میتونیم بگیم که یکی از مسائل منحصر به فرد سفرنامه ابن بطوطه این مسئله هستش که جهان اسلام رو به نحو بارز و مشخصتری در زمانه خودش خوب معرفی میکنه.
بله.
و حتی بعدها این سفرنامه مورد استفاده اروپایی هم واقع میشه که اصلا با چه جهانی، با چه دنیایی از جهان اسلام رو در رو هستن و نگرش ها، فرهنگ ها در این جغرافیای وسیع شامل چه عنصرهایی میشه.
بله، صحبت شما بسیار به جا و به مورد بود. ویژگی دیگر سفرنامه ابن بطوطه صداقت ایشون در بیان اوضاع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ممالکی هستش که ازش دیدن کرده. در بین سفرنامه‌هایی که از دوره‌های میانه درباره ممالک مسلمان بر جای مونده، کمتر کتابی پیدا میشه که تصویر گویا و روشنی از وضعیت اجتماعی مردم در اون منعکس شده باشه. منتها سفرنامه ابن بطوطه اینو داره. آینه تمام نمایی است از زندگی مردمی که باش هم عصر بودن. او را دقیقاً مردم را با زندگی مردم را با تمام مظاهر و نیک و بدش منعکس میکنه. مؤلفین کتابای تاریخی کمتر به این جنبه های زندگی اجتماعی مردم یا همون عوام الناس پرداختن، اما ابن بطوطه به صورت ساده این زندگی مردم را بازگو کرده. از جمله نویسندگانی نبوده که عبارات خودشو با دقیقت عبارات ادبی بپیچونه و دقیقت با ادبیات بازی بکنه،
با کلمات و واژه‌های مغلق پیچیده
سرزمینی مختلف و شرط داده و با چشم تیزبین خودش هر آنچه که دیده به صورت ساده و بی پیرایه نقل کرده. یکی از ویژگی‌های شخصیتی ابن بطوطه زمینه زهد و تقوایی استش که در وجود این شخص وجود داشته و ایشون از ریاکاری، از تزویر پاک کرده. به دنبال دنیا میره، منتها تا اونجایی که حقیقت ازش استفاده کنه. در غیر این صورت حقیقت خودشو و زندگی خودشو نمیفروشه و دور است از عوام فریبی، از شیادی دور هستش. بشر دوستی و احساسات پاک انسانی در همه جای سفرنامه ایشون دیده میشه. قضاوتش در مورد سلاطین مناطق مختلف و انعام و احسانهایی که میدن بهش برای این اساس دقیقه در مورد اونها قضاوت نمی کنه، بلکه خیلی ساده در مورد اونها قضاوت می کنه. حد اکثر قضاوت ناجوری که مثلا میشه گفت از زبان ابن بطوطه میدونه بشنویم این استش که مثلا در مورد بعضی ها میگه که آدم بی خیری بود یا مردمان بی خیری بودن. علاقه بسیار زیادی به زندگی پرشکوه و جلال داشته و این در جای جای سفرنامش دیده میشه. از خسرت از لعامت به دور بوده، از پول همون گونه که به دست می اومده دقیقت استفاده می کرده، به خیلی ساده اونو دقیقت خرج می کرده و از اون همه انعام ها و پول هایی که بهش بخشیده بودن در دوره های مختلف، در سلاطین مختلف، در دربار سلاطین مختلف، زمانی که به وطن خودش برمی گرده هیچی به همراه خودش نداره. این نشون دهنده وارستگی و نوعی زندگی دقیقت زاهدانه ابن بطوطه است، هرچند میگیم که دقیقت به دنیا هم پشت پا نزده بود ابن بطوطه.
با ما همراه باشیم با برنامه خودتون سفرها و نظرها. در بخش دیگه از برنامه سفرها و نظرها به ابن بطوطه میپردازیم. جناب سلیمی، شما به بخشی از ویژگی های سفرنامه ابن بطوطه اشاره فرمودین. از جمله مزیت هایی که در این سفرنامه وجود داره بی‌پیرایگی و سادگی نوشته های ابن بطوطه است که این سفرنامه رو متمایز میکنه نسبت به سفرنامه های هم عصر خودش. در این زمینه باز صحبتی داشته باشین استفاده میکنیم.
بله، سفرنامه ابن بطوطه ما را با اوضاع اجتماعی ممالک اسلامی در یکی از حساس ترین برهه های تاریخی، یعنی دوره تاریخی بعد از حمله مغول و فاصله بین حمله مغول و یورش تیمور لنگ آشنا میکنه.
بله.
در کتب تاریخی میتوان اطلاعات مربوط به تغییر تحولات سیاسی و نظامی این دوره را جست و مطالعه کرد، اما جمع کردن وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی این دوره را تنها میتوان از طریق سفرنامه هایی از جمله سفرنامه ابن بطوطه مشاهده کرد. سفرنامه ابن بطوطه به ما نشون میده که در اون دوره سطح زندگی مردم پایین بوده، اما مردم به اون چیزی که داشتن قانع بودن و از زندگی خود خیلی ناراضی نبودن. اعتقادات دینی و تمایلات زاهدانه‌ای که ویژگی ناملایمات دوره بعد از حمله مغولان بوده در ایجاد این رضایت نقش اساسی داشته.
بله. جنبش
تصوف در سراسر ممالک اسلامی در حال رشد کردن بوده، خانقاه‌ها و زاویه‌ها در اوج رونق بودند، ذکر و ریاضت و مکاشفه که از ویژگی‌های تصوف است در جای جای سفرنامه ابن بطوطه جای داره دیده میشه و اشاره میکنه به این مسائل. این خودش بیانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی بعد از حمله مغولان هستش. نشون میده که اوقاف فراوان برای نگاه داشتن دارالضیافه ها یا همون مهمونخانه ها و تهیه غذا برای مسافران و حتی سیاحانی مثل ابن بطوطه در همه جا دایر بود.
یعنی
جمع سلیم
در فرهنگ ایرانی ما میبینیم که از کسایی که ابن سبیل هستن یا در راه مانده هستن به واسطه همین ضیافت خانه ها، مهمان خانه ها حمایت میکنه. یعنی این گونه نیستش که فردی که در سفر مورد حمله راهزنان واقع میشه هیچ حمایتگری، هیچ حمایت کننده نداشته باشه، بلکه به واسطه همین فرهنگ غنی که در بین ایرانی ها بوده به این واسطه از افرادی که در راه ماندن حمایت میکنن تا بتونه سر سامانی پیدا کنه به موطن خودش برگرده.
بله، دقیقا همینطوره. ابن بطوطه در جای جای سفرنامه خودش به این مسئله اشاره کرده. بقاء برخی از مشایخ بزرگ مانند شیخ ابو اسحاق کازرونی تشکیلات وسیعی داشتند و نواب و وکیلانی از طرف متولیان این بقاء در نقاط دورافتاده، چه در ایران، چه در هند، چه در چین و چه در جاهای دیگه، برای جمع‌آوری نذورات و صدقاتی که وجود داشته فعالیت می‌کردند.
یعنی این شخصیت چقدر اعتبار داشت که تا مناطقی مثل شبه قاره هند و چین و ماچین رو در بر می‌گرفت.
خیلی جالب توجه هستش. ابن بطوطه اطلاعات جالبی از جمعیت‌های فتوت که سبقه تصوف هم داشتن معرفی می‌کنه که در سراسر آناتولی فعالیت می‌کردن. این جمعیت‌ها را طبقات متوسط اجتماع یعنی اصناف و پیشوران تشکیل می‌دادند قریب نوازی، مسافر پروری در ممالک اسلامی و من جمله در ایران، به خصوص در ایران، در اون دوره آنچنان بوده که به مردم فرمان سلاطین، به فرمان پادشاهان، به فرمان در حقیقت همون سازمانهای نهاد مردم یا اون سازمانهای مردمی در حقیقت مسافران را پذیرایی میکردن، در نهایت با احترام و عزت از اینها استقبال می‌کردند و این دقیقاً در جای سفرنامه ابن بطوطه دیده میشه. در همه جا از او دقیقاً پذیرایی میشه و خودش از این یاد میکنه و از جمله در شوشتر که ابن بطوطه توصیف دقیقی از مدرسه‌ای که با روی باز، با روی گشاده دقیقاً از مردم، از مسافران پذیرایی میکنه که من بخشی از نوشته ابن بطوطه را در این زمینه میخونم،
استفاده میکنیم.
در شوشتر در مدرسه امام شرف الدین موسی پسر امام صدرالدین سلیمان که از اولاد سهل ابن عبدالله است منزل کردم. این شیخ مردی بود با مکارم اخلاق و فضایل بسیار و جامع بین مراتب دین و دانش و این مدرسه و زاویه بنا نهاده که در آن چهار خادم به نامهای سنبل، کافور، جوهر و سرور به خدمت مشغول بودند. از این چهار تن یکی مأمور اوقاف و دیگری کارپرداز و سومی خادم سماد و مأمور تنظیم برنامه‌های غذا و چهارمی مأمور سرکشی به آشپزخانه و سقاها و فراش‌ها بود. من 16 روز در این مدرسه ماندم. نه نظم و ترتیب آن را در جایی دیدم و نه لذیذتر از غذاهایی که آنجا خوردم بیاد دارم.
استفاده کردیم جناب سلیمی از گزارش ابن بطوطه و از خوانش زیبایی که حضرت علی داشتین از سفرنامه ابن بطوطه و در قالب سفرنامه ابن بطوطه ما به ساختار آموزشی پرداختیم و اینکه در اون مقطع زمانی مدارس ایران چقدر سازمان یافته بودن و چه تشکیلات عریض و طویلی داشتن در رابطه با آموزش محسن الهام و طالبان علم در اون مقطع زمانی. خب عزیزان شنونده، در این فرصت و مجال وقت ما به پایان رسید. همه شما عزیزان رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و رادیو ایران رو میشنوید.
خبر بده بیام واسه دیدنت، تو فکرتم همش، سرم رو کاش بذاری رو دامنت، کاش کی همین دفعه بخونی از نگام که عاشق شدم. داشتی می اومدی خبر نده به هیچکی غیر از خودم، من اونیم که تو تموم لحظه های تو نفس می کشه، کسی که تنها عشق زندگی شیطان ها بشه، فقط بیام که وقتشه. شکسته شد دل من از نبودنش کنار تو، خسته شد. من اونیم که تو تموم لحظه میشه. همه میپرسه روز و شب نشون تو، فقط بیاد کنار من، ببین که چهرم از غمت شکسته شد، دل من از نبودنش کنار تو خسته شد. من اونیم که تو تموم لحظه های تو نفس میکشه، من اونیم که وقتشه تو باغ آرزوهات پروانه شه. حیف نظر کسی که تنها عشق زندگیش تنها بشه، فقط بیان که وقتشه.
ایران را بشنویم. نشانی گامهایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
از آدم ها عملاً کاری نمی کنن، اما خودشون فکر می کنن که دارن کاری انجام می دن. اما فقط وقتی واقعاً کاری می کنن که اونایی که براشون کار می کردن دست از کار بکشن و ترکشون کنن. خیلی از آدم ها نشستن اما فکر می کنن در حال حرکتن، اما فقط وقتی شروع به حرکت می کنن که اون تصاویری که دیگران دستشون گرفتن و پیش چشم اینها تکون میدن از حرکت باز بمونه و جمع بشه، اون وقت از جاشون بلند میشن و شروع به حرکت میکنن و شاید حتی شروع به دویدن.
این پیشرفت ها پیدا شده است. این پیشرفت ها نشانه ساخت محکم و مستحکم بنیه ملت ایران و نظام اسلامی است. این پیشرفت ها در سایه ایمان به وجود آمده است، در سایه احساس عزت ملی، در سایه احساس نیاز به توان داخلی. یعنی ملت ما و مسئولان ما احساس کردند که به توان داخلی احتیاج دارن. قبلا تکیه به دیگران بود، به خارجی ها بود. فهمیدن که این تکیه به دیگران اعتبار ندارد، یک روز هست یک روز نیست، باید به توان داخلی اعتماد کرد. ما وقتی که اقتصاد مقاومتی رو اعلام کردیم، گفتیم اقتصاد مقاومتی درونزا و برونگراست. درونزاست یعنی از درون توان و استعداد و ظرفیت درونی بایستی در خدمت اقتصاد قرار بگیره. البته برونگراست یعنی با همه کشورها آماده ارتباطات اقتصادی هستیم. این رو احساس کرد، هم ملت ایران احساس کرد، هم جوانهای ما احساس کردن، هم مسئولان ما احساس کردن که احتیاج دارن به توان درونی خودشون تکیه کنند.